ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عربستان سعودی اعلام کرد اگر هدف حسن روحانی ایجاد ثبات در منطقه باشد از او حمایت میکند. تظاهرات خیابانی در برزیل روز پنجشنبه دست کم 1 کشته بر جای گذاشت. و خانه مطبوعات ایران خواستار گردش آزاد اطلاعات، تحمل نقد و استقبال از شفافیت در دولت آینده شد. روزنامه الوطن عربستان سعودی به نقل از ترکی بن محمد آل سعود، مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور، نوشته است که ریاض از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در صورتی که او برای ثبات در منطقه و دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها تلاش کند حمایت خواهد کرد. روابط میان ایران و عربستان سعودی به ویژه بر سر بحران سوریه، موضوع بحرین و برنامه اتمی ایران پرتنش است. عربستان و ایران در عراق، لبنان، یمن، افغانستان و اوپک نیز مواضع متفاوتی دارند. آقای روحانی یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفته بود که پایان دشمنی میان ایران و همسایگانش به ویژه عربستان سعودی در رأس اولویت‌هایش قرار خواهد داشت. صدها هزار نفر در شهرهای مختلف برزیل روز پنجشنبه در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. بنابر گزارش‌ها، در جریان برخورد یک خودرو با جمعیت تظاهرکننده در شهر ساو پائولو یک نفر کشته شده است. در همین حال دیلما روسف رئیس جمهور برزیل خواستار تشکیل جلسه اضطراری هیئت دولت شد. گزارش از ریو دو ژانیرو هاکیس نزدیک به 300 هزار نفر در این شهر روز پنجشنبه راهپیمایی کردند. پلیس در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. در شهر برزیلیا، پایتخت برزیل، پلیس با تظاهرکنندگانی که تلاش می‌کردند وارد ساختمان وزارت خارجه شوند، درگیر شد. تظاهرات در برزیل که طی روزهای گذشته با اعتراض بر سر نرخ کرایه حمل و نقل آغاز شده، اکنون با اعتراضهای ضد دولتی در مخالفت با فساد اداری و همچنین مخالفت با هزینه‌های برگزاری بازی‌های جام جهانی 2014 میلادی ادامه یافته است. در ایران، خانه مطبوعات در بیانیه ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده گردش آزاد اطلاعات، تحمل نقد و استقبال از شفافیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شده که در دولت حسن روحانی شرایطی فراهم شود که وضعیت حرفه‌ای اهالی رسانه بهبود یابد و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در نظارت بر امور و نمایندگی کردن افکار عمومی بیشتر شود. یک مقام نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران میگوید 2 شناور اماراتی رو که به طور غیرقانونی وارد آبهای استحفاظی ایران در خلیج فارس شده بودند، توقیف کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، 13 ملوان این شناورها هم دستگیر شدند. این 2 قایق مشغول ماهیگیری در خلیج فارس بودند. فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی وسالی فرمانده پایگاه دریابانی ابو موسا روز چهارشنبه گفت که ماموران پایگاه دریابانی ابو موسا 2 شناور اماراتی را که به طور غیر مجاز وارد آبهای استحفاظی ایران در خلیج فارس شده و در حال صیادی بودند مشاهده کرده و بعد از توقیف این 2 شناور ماموران 12 ملوان اماراتی و 1 ملوان هندی آن را دستگیر و به اسکله نظامی منتقل کردند. به گفته این مقام نیروی دریایی جمهوری اسلامی، 30 کیلوگرم ماهی در این 2 شناور کشف شده و این افراد قصد داشتند تا تعداد بیشتری ماهی را به شکل غیرمجاز صید کنند. این دستگیری در حالی صورت گرفته که ایران و امارات سالهاست که درگیر اختلافاتی بر سر حاکمیت بر 3 جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا هستند. این تنش‌ها به ویژه پس از سفر فروردین ماه 1391 محمود احمدی نژاد به ابو موسا تشدید شد. اگرچه سال 1971 در توافق میان ایران و بریتانیا این سه جزیره به ایران بازگردانده شده، امارات مدعی آنهاست. ابو موسی که تنها جزیره دارای جمعیت در میان این سه جزیره است، بر اساس توافق میان ایران و شیخ نشین شارجه که اکنون بخشی از امارات متحده عربی است، در کنترل ایران است. اما سکنه عربی که در بخشی از جزیره ساکن هستند، در امور داخلی خود آزاد خواهند بود. با این حال امارات میگوید که ایران در بیش از 20 سال پیش کنترل کامل جزیره ابو موسی را در اختیار گرفته و اقدام به ایجاد فرودگاه و پایگاه نظامی در آن کرده. در همین زمینه شورای همکاری خلیج فارس 11 خرداد 1392 ایران را به اشغال جزایر سگانه متهم کرد و مدعی شد که این جزایر تحت حاکمیت امارات متحده عربی است. وزارت خارجه ایران که اختلاف میان دو کشور را سوء تفاهم خوانده و این جزایر را جزئی از خاک ایران می‌داند، در واکنش به این بیانیه اظهارات شورای همکاری خلیج فارس را مداخله جویانه خوانده است.
گزارشی بود از فرین عاصمی که شنیدید. اما در ادامه با همراه شما هستیم با گزارشی دیگر. دیوان محاسبات ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو متهم کرده که از یک سو باعث کاهش ارزش پول ملی ایران شده و از دیگر سو با فروش ارز به بهایی بالاتر از نرخ مرجع سود سرشاری رو به دست آورده. گزارش رضا ولیزاده رو بشنوید.
گزارش دیوان محاسبات درباره تفریق بودجه سال 1390 میگوید بانک مرکزی ایران 65% موارد قانون پولی و بانکی کشور را رعایت نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارشی که روز 29 خرداد ماه منتشر شد اعلام کرد که بانک مرکزی ایران در سال 1390 ارزهای خریداری شده به بهای ارز مرجع را با نرخی بالاتر فروخته است و این کار نه تنها به بانک مرکزی بلکه به بانک‌های دریافت کننده ارز و نیز صرافی‌ها و دیگر مشتریان سود زیادی رسانده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین در آلمان میگوید این موضوع پیش از این هم سابقه داشته است.
چند سالی هستش که از تخلفات چند هزار میلیارد تومانی دولت آقای احمدی نژاد در بودجه گزارشاتی دیوان محاسبات تهیه میکنه که پر صدر و صدا ترین اون هم مربوط به اولین بار این گزارش بود که دیوان محاسبات اعلام کرده بود 1000 میلیارد تومان از بودجه گم شده، یا به تعبیر دیگه مشخص نیست که در کجا هزینه شده.
پیشتر با اینکه قرائت گزارش دیوان محاسبات به مدت 2 ماه در دستور کار مجلس بود، اما هیئت رئیسه مجلس آن را بدون هیچ توضیحی کنار گذاشته بود. احسان مهرابی درباره هدف از کنار گذاشتن آن در ماه‌های گذشته و موکول به این روزها میگوید:
شاید به این دلیل که هیئت رئیسه مجلس نمیخواسته که گزارش دیوان محاسبات بر فضای انتخابات تأثیر بذاره و مجلس به سیاسی کاری متهم بشه، قرائت این گزارش رو به تأخیر انداخته. از سوی دیگه با توجه به که موضعی که آقای اژه‌ای داشتن درباره مخالفت با اظهار آقای احمدی نژاد به دادگاه و همینطور سرمقاله‌ای که آقای شریعت مداری نماینده رهبری در کیهان داشتن، بعیده که بخواد پیگیری این امر از سوی قوه قضاییه به نتیجه نهایی منجر بشه و آقای احمدی نژاد در یک دادگاه جدی برای پیگیری این موضوع حضور پیدا بکنن.
گزارش دیوان محاسبات به سود سرشاری اشاره می کند که سیاست چند نرخی شدن ارز نصیب بانک مرکزی کرده است. سیاستی که در 3 دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته است. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس می گوید:
ارز طی مدت طولانی در دوران بعد از انقلاب چند نرخی بود. حتی ما در وضعیتی و شرایطی بود که حتی 12, 13, 15 نرخ مختلف برای ارز در ایران اعمال می شد و بعداً با تلاش بسیار بسیار زیاد که مرحوم نوربخش رئیس کل بانک مرکزی در اون نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد، در سال 1381 بالاخره ایران موفق شد که ارزش رو تک نرخی بکنه.
به گفته فریدون خاوند تنها در موقعیت‌های استثنایی است که یک کشور می‌تواند به خودش اجازه بدهد نرخ چندگانه‌ای برای ارز داشته باشد و اگرچه از سال 1381 تا 1388 ارز تک نرخی بوده، اما از سال 1388 از کنترل خارج شده است. دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است می‌گوید بانک مرکزی مبلغ 28617 میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش ارز را به حساب خزانه واریز کرده است، اما ما به تفاوت ریالی حاصل از فروش ارزی که به نرخ مرجع خریداری شده به وسیله بانک مرکزی 18000 میلیارد ریال بوده که به حساب خزانه واریز نشده است. این 18000 میلیارد ریال به چه سرنوشتی میتواند دچار شده باشد؟ جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس میگوید:
فکر میکنم که دولت به مقدار بسیار زیادی در پی این بوده است که هزینه های خودش رو از این راه تامین بکنه. خب طبیعی است که نمیتونسته این پول رو به یک حسابی بفرسته، چون اون حساب فعل قاعده میتواند زیر کنترل دیوان محاسبات و به ویژه مجلس بشه.
در جریان بررسی بودجه سال جاری، اعضای کمیسیون تلفیق با تکنرخی شدن ارز در سال 92 موافقت کردند، اما بازگشت به نظام تکنرخی چه پیش شرطهایی دارد؟ فریدون خاوند معتقد است
این کاملا امکان پذیره. شرط اولش این است که ایران صادراتش به اندازه کافی باشه، حالا یا نفتش به وضعیت عادی برگرده یا صادرات غیر نفتیش اجازه بده که ارز فراوون بشه در اختیار مردم. شرط دومش این هست که نرخ ارز واقعی بشه. نرخ ارز مندرآوردی نمیتونه بشه. هر دولتی نمیتونه تصمیم بگیره که پول ملیش در قبال پولهای بین‌المللی چه ارزشی باید داشته باشه. این رو باید بازار تعیین بکنه. شرط سومی هم وجود داره و اینکه نرخ تورم در ایران کنترل بشه.
چند روز پیش رسانه‌ها اعلام کردند گزارش‌های دیوان محاسبات هم یکی از جمله دلایلی است که به احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه منجر شده است.
گزارش رضا ولی‌زاده را شنیدین. ما یک دانشجوی ایرانی در وین به تازگی منظومه آرش کمانگیر سروده سیاوش کسرایی رو به زبان آلمانی ترجمه و منتشر کرده. منظومه آرش کمانگیر پیشتر هم به زبان انگلیسی منتشر شده بود. بشنویم از شهرام میریان.
برف میبارد، برف میبارد به روی خار و خاراسنگ، کوه‌ها خاموش، دره‌ها دلتنگ، راه‌ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ.
بخش کوتاهی از سرآغاز منظومه آرش کمانگیر را با صدای خالق آن سیاوش کسرایی شنیدید، اثری که شاعر آن را در 33 سالگی در تهران منتشر کرده و از آن به عنوان نخستین منظومه حماسی به سبک و شیوه موسوم به نیمایی هم یاد می شود. سیاوش کسرایی در این منظومه به غرور ملی و شیفتگی به وطن نگاهی انسانی و اجتماعی انداخته و خود نیز گفته است منظومه آرش کمانگیر را برای حفظ و پاسداشت غرور ملی سروده و در آن ضمن زنده کردن افسانه های ایران باستان، قهرمان پیشین آرش کمانگیر را نیز به صحنه امروز آورده. حال این اثر معروف سیاوش کسرایی که 18 سال پیش در شهر وین پایتخت اتریش درگذشت، در همین شهر به وسیله آنایتا شعائیان به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده. خانم شعائیان که در حال حاضر سرگرم نوشتن رساله دکترای خود در رشته مردم شناسی در اتریش است، در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه اصلی خود در ترجمه منظومه آرش کمانگیر اینطور گفته:
سال 2011 وقتی که سالگرد مرگ سیاوش کسرایی توی وین انجام شد، از من خواهش شد که در این سالگشت از دو شعر کسرایی، آرش کمانگیر و مهره سرخ، قطعاتی رو ترجمه بکنم. ترجمه اونجا خیلی مورد استقبال واقع شد و آرش کمانگیر رو من توی مدرسه داشتم و از همون موقع که شعر کسرایی توی مدرسه حفظ میکردیم خیلی بهش علاقه داشتم و مسلماً حفظ کردن اون تا امروز کامل توی ذهنم نمونده بود، ولی خب قطعاتش بود. و این ترجمه برای سالگشت مرگ سیاوش کسرایی باعث شدش که جرقه‌ای باشه من تمام شعر رو ترجمه بکنم.
چه مدتی طول کشید تا این منظومه آرش کمانگیر رو شما ترجمه کردید؟
میتونم بگم شاید 5 تا 6 ماه، ولی کن پیگیری میکردم، اصلا نمیگذاشتم که بینش فاصله بیفته، چون فکر میکردم که اگر بینش فاصله بیفته ممکنه سررشته کار از دستم در بره. یعنی این مسئله خیلی سریع انجام شد.
گفتگویی بود با یک دانشجوی ایرانی در وین که به تازگی منظومه آرش کمانگیر سیاوش کسرایی رو به زبان آلمانی ترجمه کرده. اما شما میتونید نظرات خودتون رو درباره این بخش خبری، درباره سایر برنامه‌های ما با 2042-0221-12-2112 با ما در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعتمون. ضمناً امروز برنامه ساعت ششم اختصاص داره به مسئله انتخاب حسن روحانی و انتظاراتی که از او میره. 6@radiofarda.com ایمیل این برنامه است که میتونید باهاش در تماس باشید و درش حضور پیدا کنید.